کتاب نهم نوامبر نوشته کالین هوور، ترجمه سوما زمانی، راوی بیتا. قسمت اول. به لوی: تو سلیقه موسیقی فوق‌العاده و آغوش غریبی داری، هیچ وقت تغییر نکن. اولین نهم نوامبر. من ماتو دریاییم، همچون تودهی شناور و بی هدف. لنگریست مغروق در دریای من. بنتون جیمز کسلر. فالون: با خودم فکر میکنم اگه این لیوان رو روی سرش خورد کنم چه صدایی ازش بلند میشه؟ جنس شیشه لیوان محکم و ضخیمه و سر اون سفت و سخت. احتمالاً صدای خیلی بلندی بشنویم. باز با خودم فکر میکنم شاید خونریزی کنه. روی میز دستمال هست، ولی نه از اون جنسای خوبی که میتونه کلی خون به خودش جذب کنه. میگه: پس آره، یکم شوکه شدم، ولی بالاخره این اتفاق داره میفته. صداش باعث میشه دستم رو محکمتر از قبل دور لیوان فشار بدم و امیدوار باشم لیوان همونجا توی دستم باقی بمونه و تصادفاً روی جمجمه‌اش کوبیده نشه. فالون گلوشو صاف میکنه و لحن حرف زدنش آروم میشه، ولی صداش بازم مثل چاقو توی سرم فرو میره. نمیخوای چیزی بگی؟ نیه تو دستم و چند بار به تیکه یخ شناور توی نوشیدنیم میکوبم و تصور میکنم این تیکه یخ سر اونه. زیر لب زمزمه میکنم: چی باید بگم؟ احساس میکنم نه یه دختر بالغ 18 ساله که یه بچه لوس و بد اخلاقم. ادامه میدم: میخوای بهت تبریک بگم؟ به پشتی صندلی غرفه دنج رستوران تکیه میدم و دستم رو روی سینم قلاب میکنم. با نگاه کردن بهش از خودم میپرسم افسوسی که توی چشماش میبینم به خاطر ناامید کردن منه یا اینکه بازم داره نقش بازی میکنه. هنوز 5 دقیقه از نشستنش نگذشته و همین حالا هم اون طرف میزو تبدیل کرده به صحنه اجرایی مخصوص به خودش و من بازم مجبورم تماشاچیش باشم. با انگشتاش روی کناره فنجون قهوهش ضرب میگیره و به هم زل میزنه. تپ 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 تپ. فکر میکنه بالاخره تسلیم میشم و چیزی که میخواد بشنوه رو بهش میگم، اما اون تو 2 سال گذشته چندان کنارم نبوده که بدونه من دیگه اون دختر سابق نیستم. وقتی به نمایشش توجه نمیکنم بالاخره آه بلندی میکشه و آرنجاشو میذاره روی میز. خب، فکر کردم شاید برام خوشحال بشی. سرمو به اجبار تکون میدم و میگم: برات خوشحال بشم؟ واقعا نمیتونه این حرفو جدی زده باشه. شونه هاشو بالا میندازه و یه لبخند از خود راضی به میمی که چهرهش که همین حالا هم برام غیر قابل تحمله اضافه میکنه. نمیدونستم میتونم دوباره پدر بشم. بی اختیار با صدای بلند میخندم. لبخند از خود راضیش محو میشه، به عقب تکیه میده و سرشو به یه طرف میچرخونه. این چرخش سر همون حرکتیه که همیشه وقتی مطمئن نیست چطور باید به یه اتفاق واکنش نشون بده روی صحنه انجام میده. فقط تظاهر کن داری به یه چیز مهم و عمیق فکر میکنی. این میتونه تقریبا به هر احساسی تعبیر بشه: غمگینانه، درونگرایانه، عذرخواهانه، دلسوزانه. احتمالاً حواسش نیست که کل عمرم شاگرد بازیگری خودش بودم و این نگاه یکی از اولین درسایی بود که به هم یاد داد. فکر میکنی حق ندارم خودم و پدر بدونم؟ به نظر میرسه از عکس العملم به پدر شدنش ناراحت شده. پس اون وقت من چه نسبتی باهات دارم؟ سوالش رو نادیده میگیرم و یه بار دیگه با نی به تیکه یخ توی لیوان ضربه میزنم. بعد یخ رو به طرز ماهرانه‌ای با نی بالا میارم و آروم روی زبونم میذارم. تکه یخ رو با بیخیالی و سر و صدای بلند میجوم. نکنه واقعا انتظار داره به همچین سوالی جواب بدم. اون از شبی که آینده بازیگریم توی 16 سالگی تباه شد دیگه برام یه پدر نبود. اگه بخوام با خودم صادق باشم حتی مطمئن نیستم قبل از اون شب هم برام پدری کرده باشه. ما بیشتر از اینکه پدر و دختر باشیم استاد و شاگرد بوده ایم. دستشو توی فولیکول‌های موی کاشته شده گرون قیمتی که پیشونیشو پوشونده بودن فرو میبره و میگه چرا این کارو میکنی؟ هر لحظه از رفتاری که باهاش دارم بیشتر از قبل عصبانی میشه. هنوز به خاطر اینکه نیومدم جشن فارغ التحصیلیت ازم ناراحتی؟ قبلنم بهت گفتم یه مشکلی تو زمانبندی برنامه هام داشتم. با یه لحن یک نواخت و بی احساس جواب میدم نه، من اصلا تو رو به جشن فارغ التحصیلیم دعوت نکردم. دوباره عقب میره و با ناباوری به هم نگاه میکنه. چرا نه؟ فقط 4 تا بلیت داشتم. خب که چی؟ چرا نباید بابا تو به جشن فارغ التحصیلی دبیرستانت دعوت کنی؟ تو به هر حال نمی اومدی. با عصبانیت جواب میده. تو که اینو نمیدونستی؟ تو هم نیومدی. چشماشو تو کاسه میچرخونه و میگه خب آره، البته که نیومدم فالون، چون دعوت نشده بودم. آهی عمیق میکشم و جواب میدم تو غیر قابل تحملی، حالا میفهمم مامان چرا ترکت کرد. سرشو تکون میده و میگه مامان ترکم کرد چون با بهترین دوستش رابطه داشتم. این هیچ ربطی به شخصیتم نداره. حتی نمیدونم چطور باید به همچین حرفی جواب بدم. این آدم هیچ درکی از پشیمونی و شرمندگی نداره. من از این رفتارش نفرت دارم و در عین حال بهش حسادت میکنم. بعضی وقتا آرزو میکنم کاش بیشتر از این که به مادرم شباهت داشتم شبیه خودش بودم. اون هیچ اهمیتی به کارهای اشتباهش نمیده، ولی من هر اشتباهمو تبدیل کردم به نقطه کانونی زندگی. این اشتباه ها هر روز صبح منو از خواب بیدار میکنن و شبها هم بیدار نگهم میدارن. گارسون میپرسه کی قزلالا سفارش داده بود؟ زمان بندی بی عیب و نقصی. دستمو بالا میبرم. گارسون بشقابو درست میذاره جلوم روی میز. دیگه حتی اشتهایی برام نمونده. چنگالمو بر میدارم و دونه های برنج رو توی بشقاب به هم میزنم. هی، صبر کن ببینم. سرمو بالا میارم و به گارسون نگاه میکنم، اما مخاطبش من نیستم. اون به پدرم زل زده. شما همون... وای خدایا، بازم شروع شد. گارسون دستشو میکوبه روی میز و من یه لحظه از جا میپرم. شما همونی. شما دانوان اونیلی. شما نقش مکس اپکات رو بازی کردی. بابام با فروتنی شونه ای بالا میندازه. ولی من میدونم که این مرد هیچ بویی از فروتنی نبرده. با اینکه از 10 سال پیش که پخش سریال تموم شد، دیگه نقش مکس اپکاتو بازی نکرده، ولی هنوز طوری رفتار میکنه که انگار این نقش مهمترین کاراکتر تلویزیونه. البته یکی از دلایل این طرز برخورد آدماییه که هنوز هم تو کوچه و خیابون چهرهشو تشخیص میدن. اونا طوری باهاش حرف میزنن انگار تا حالا تو زندگیشون یه بازیگر رو از نزدیک ندیدن. تو رو خدا، اینجا لس آنجلسه، اینجا همه بازیگرن. این بار با نوک چنگالم شروع میکنم به تیکه تیکه کردن ماهی، ولی گارسون تمرکزم رو به هم میزنه و ازم میخواد یه عکس ازشون بگیرم. خدایا. با ناراحتی از جام بلند میشم و از غرفه میرم بیرون. گارسون گوشی موبایلش رو به طرفم میگیره، اما من دستم رو بالا میبرم و از کنارش رد میشم. همونطور که ازشون دور میشم بهش میگم باید برم دستشویی، یه سلفی باش بگیر، اون عاشق سلفیه. با عجله میرم سمت دستشویی رستوران تا حتی اگه شده چند لحظه از پدرم دور باشم. نمیدونم چرا ازش خواستم امروز همدیگر رو ببینیم. شاید به این خاطر باشه که دارم از اینجا میرم و نمیدونم کی قراره دوباره ببینمش. اما حتی اینم نمیتونه بهونه خوبی برای تحمل این وضعیت باشه. میرم توی اولین کابین دستشویی و درش رو پشت سرم قفل میکنم. یه سرپوش محافظ صندلی توالت رو از مخزن بیرون میکشم و میذارمش روی صندلی. یه بار یه مقاله درباره باکتری های موجود در دستشویی های عمومی خوندم. مردم همیشه تصور میکنن از اولین کابین بیشتر از کابین های دیگه استفاده شده. برای همین اغلب ازش صرف نظر میکنن. اما این در مورد من صدق نمیکنه. این تنها کابینیه که معمولا ازش استفاده میکنم. من همیشه تا این حد نسبت به آلودگی ها وسواس نداشتم. اما بعد از اینکه تو سن 16 سالگی 2 ماه تمام تو بیمارستان بستری بودم، یکم بیشتر از قبل به رعایت بهداشت حساس شدم. وقتی از کابین دستشویی بیرون میام، حداقل 1 دقیقه کامل دستامو میشورم. توی تمام این مدت به دستام زل میزنم و سعی میکنم خودمو توی آینه نبینم. فرار از بازتاب تصویرم هر روز برام راحت تر از روز قبل میشه. ولی این بار درست وقتی دستمو جلو میبرم تا یه دستمال کاغذی بردارم، نگاهم توی آینه به خودم میفته. مهم نیست تا حالا چند بار خودم رو تو آینه ها دیدم. به هر حال هنوز هم به چیزی که اونجا میبینم عادت نکردم. دست چپم رو بالا میارم و زخمایی که سمت چپ صورتم رو پوشوندن و تا روی فک و گردنم ادامه دارن رو لمس میکنم. زخما زیر یقه پیرهنم ناپدید میشن. اما واقعیت اینه که اونا کل سمت چپ بالا تنم رو پوشوندن و در واقع درست زیر خط کمرم تموم میشن. انگشتم رو روی جای زخمام میکشم. روی جایی که قبلن یه پوست نرم و صاف بود و حالا منو یاد چرم چروک خورده میندازن. این زخما مدام به هم یادآوری میکنن. اون آتیش سوزی واقعی بود، نه یه کابوس وحشتناک که میتونم با نیشگون گرفتن بازوم ازش بیدار شم. بدنم ماها بعد از اون آتیش سوزی پوشیده از بانداج بود و نمیتونستم سطح بدن خودم رو لمس کنم. حالا که سوختگی ها ترمیم شدن، من موندم و جای زخم ها. خیلی وقتا با وسواس زیادی لمسشون میکنم. حس لمس زخم ها درست مثل لمس مخمل کشیه. احتمالاً باید به همون اندازه که حالم از ظاهرشون به هم میخوره، از لمسشون هم احساس بدی داشته باشم. اما واقعیت اینه که برعکس چیزی که به نظر میرسه، لمس زخما احساس خوبی به هم میده. همیشه ناخودآگاه انگشتانم رو روی جای زخمای گردن یا بازوم میکشم و نقشی رو که اونا روی پوست تنم خلق کردن درست مثل خط بریل میخونم تا بالاخره میفهمم دارم چی کار میکنم و جلوی خودم رو میگیرم. نباید از حسهای حاصل از اتفاقی که زندگیمو نابود کرد لذت ببرم. حتی اگه این لذت فقط از حس ساده لمس یه پوست ناهموار زیر انگشتای دستم باشه. اما ظاهر زخمای موضوع کاملا متفاوته. اونا درست مثل این میمونن که انگار تک تک عیبا و اشتباهام به رنگ صورتی ماتی آغشته شده و در معرض نمایش کل جهان گذاشته شده. هرچقدر هم سعی میکنم اونا رو با موها و لباسام قایم کنم، بازم سر جای خودشون میمونن. برای همیشه. اونا برای همیشه یادآور شبی هستن که تمام زندگی و جوانی من از بین رفت. من معمولا آدمی نیستم که به تاریخ ها و سالگرد ها توجه کنم. ولی وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدم، تاریخ امروز اولین چیزی بود که به ذهنم رسید. احتمالاً شاید چون آخرین فکری بود که دیشب قبل از خواب توی سرم میچرخید. درست 2 سال از روزی که خونه پدرم آتیش گرفت و نزدیک بود جونم رو از دست بدم میگذره. شاید به همین خاطر میخواستم امروز پدرم رو ببینم. شاید امیدوار بودم اونم یادش باشه یا چیزی بگه که بتونه آرومم کنه. میدونم قبلاً به اندازه کافی ازم معذرت خواسته، اما نمیدونم چقدر میتونم به خاطر اینکه منو فراموش کرد ببخشمش. معمولاً فقط هفته یه شب توی خونش میخوابیدم، اما اون روز صبح بهش پیام دادم و گفتم شب پیشش میمونم. پس احتمالاً حق داشتم با خودم فکر کنم وقتی پدرم خونه خودش رو تصادفاً آتیش میزنه باید بیاد منو از خواب بیدار کنه و نجاتم بده. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد و پدرم یادش رفت من اونجا، بلکه تا وقتی همه صدای جیغم رو از طبقه دوم شنیدن هیچ کس نمیدونست کسی توی خونه حضور داره. میدونم پدرم احساس گناه زیادی به خاطر این موضوع داره. اون تا هفته ها بعد از اون اتفاق هر بار که به هم نگاه میکرد ازم معذرت میخواست. ولی بالاخره این عذرخواهی ها درست مثل ملاقات ها و تماس های تلفنیش کمتر و کمتر شدن. قلب من هنوز هم پر از کینه و رنجه. هرچند آرزو میکنم این کینه تموم بشه. آتیش سوزی یه اتفاق ناخواسته بود. من جون سالم به در بردم. همه سعی میکنم روی این دو موضوع تمرکز کنم، ولی وقتی هر بار که تصویر خودم رو توی آینه میبینم دوباره به اون اتفاق فکر میکنم. این کار برام سختتر و سختتر میشه. حتی هر بار که آدم دیگه‌ای به من و زخمام نگاه میکنه دوباره بهش فکر میکنم. در دستشویی باز میشه و یه زن میاد تو، به هم نگاه میکنه و بعد نگاهشو به سرعت ازم میگیره و میره به سمت آخرین کابین. خانوم، بهتر بود اولین کابین رو انتخاب میکردی. یه بار دیگه به تصویر خودم توی آینه نگاه میکنم. 2 سال پیش بلندی موهام فقط تا سرشونه هام و چتری های کوتاه هم تا روی پیشونیم بود. ولی توی این 2 سال موهام کلی بلند شده. این بلندی بدون دلیل نبوده. انگشتامو آروم از لابلای موهای بلند و تیره‌ای که سمت چپ صورتمو پوشوندن رد میکنم. آستین دست چپمو تا مچ پایین میکشم و یقم رو بالا میدم تا گردنمو تا حد امکان بپوشونم. اینطوری زخما رو نمیشه به این راحتی ها دید. الان دیگه میتونم ظاهر خودمو توی آینه تحمل کنم. قبلا فکر میکردم دختر زیبایی هستم. ولی حالا موها و لباسام تقریبا کل بدنم رو پوشوندن. صدای سیفون توالت رو میشنوم و سری میچرخم و قبل از اینکه اون زن از کابین بیرون بیاد میرم سمت در خروجی. اغلب اوقات هر کاری میکنم تا با آدم ها روبرو نشم. نه فقط به خاطر اینکه میترسم به زخمام خیره بشن. بیشتر به این دلیل که به هم خیره نمیشن. مردم به محض اینکه صورتم رو میبینن سری نگاهشون رو میدوزدن، چون میترسن بی ادب به نظر برسن. خوب میشد اگه یکی برای یه بارم که شده به چشمام نگاه میکرد و به هم خیره میشد. از آخرین باری که این اتفاق افتاده خیلی وقته که گذشته. از اینکه اعتراف کنم دلم برای توجهی که قبلا از آدما میگرفتم تنگ شده متنفرم. ولی واقعیت اینه که دلم تنگ شده. خیلی زیاد. از دستشویی میزنم بیرون و برمیگردم طرف میز خودمون. متاسفانه هنوزم میتونم پشت کله پدرم رو همونجا ببینم. امیدوار بودم یه کار ضروری براش پیش اومده باشه و وقتی هنوز تو دستشویی بودم از اونجا رفته باشه. اینکه ترجیح میدم به جای پدر خودم با یه میز خالی مواجه بشم یه جورایی غم انگیزه. فکرش تقریبا باعث میشه سگرمه هام در هم بره. ولی یک دفعه حواسم پرت میشه به مردی که توی غرفه نشسته و دارم از کنارش رد میشم. معمولا خیلی به مردم اطرافم توجه نمی کنم، چون می دونم اونا هر کاری بتونن انجام میدن تا از تماس چشمی با هم فرار کنن. اما چشمای این مرد برعکس تمام آدما با دقت و کنجکاوی زیاد مستقیما به هم خیره شدن. وقتی بهش نگاه می کنم اولین فکری که به ذهنم می رسه اینه که فقط اگه 2 سال پیش بود. خیلی وقتا که مردی رو میبینم که از ظاهرش خوشم میاد همین فکر به ذهنم میرسه. این پسر واقعا جذابه. نه مثل اون مدلای معمول هالیوودی، نه مثل اغلب مردایی که توی این شهر زندگی میکنن. اون مردا همشون شبیه به همن. درست مثل اینکه قالب کامل و بی‌نقصی برای بازیگر موفق بودن وجود داره و اونا همه تلاش میکنن خودشونو توی اون قالب بگنجونن. این مرد اما درست نقطه مقابل اوناست. تحریش کوتاهش خیلی هم کامل و بی‌نقص نیست. برعکس یه جورایی پراکنده و ناهمواره. درست مثل اینکه تا آخر شب کار میکرده و وقتی برای اصلاح نداشته. موهاشو با ژل مدل نداده. چند تار موی قهوه‌ای بدون هیچ نظمی روی پیشونیش ریخته. انگار امروز صبح خواب مونده و بدون اینکه خودشو توی آینه نگاه کنه از خونه بیرون زده. همچین ظاهر شلخته‌ای باید از جذابیتش کم کنه، ولی این همون چیزیه که باعث تعجبم شده. با اینکه به نظر میرسه اون هیچ تلاشی برای جذاب شدن نکرده، ولی از نظر من میتونه یکی از جذابترین مردایی باشه که تا به حال دیدم. البته این احساس میتونه فقط یکی از اثرات جانبی وسواسم به تمیزی و پاکیزگی باشه. شاید توی ناخودآگاه هم به حدی به بیخیالی و بیدقتی این مرد قبطه میخورم که حسادت رو با معیارای جذابیت اشتباه گرفتم. شاید هم فقط به این دلیل ساده فکر میکنم جذابه که یکی از معدود آدمایی بوده که توی 2 سال گذشته نگاهش رو بلافاصله بعد از دیدنم ندزدیده. هنوزم برای رسیدن به غرفه خودمون که درست پشت سر اونه مجبورم از کنار غرفه‌ای که توش نشسته رد بشم. نمیدونم میخوام سریع‌تر راه برم و از زیر سنگینی نگاهش فرار کنم یا حتی آرومتر از قبل حرکت کنم و از توجهش لذت ببرم. وقتی آروم از کنارش رد میشم، حالت بدنش تغییر میکنه و یک دفعه نگاهش خیره تر از قبل میشه. خیره و تهاجمی. احساس میکنم گونه هام از هیجان قرمز شدن. سرمو پایین میندازم، به کفشام خیره میشم و اجازه میدم موهام صورتمو بیشتر از قبل بپوشونن. حتی یه رشته از موهامو زیر لبام میذارم تا صورتمو بیشتر ازش پنهان کنم. نمیدونم چرا نگاه خیرهش تا این حد اذیتم میکنه. همین چند لحظه پیش بود که با خودم فکر میکردم خیلی دلم برای نگاه و توجه مردم تنگ شده. اما حالا که این اتفاق واقعا افتاده فقط میخوام نگاهشو ازم بگیره. درست قبل از اینکه از دیدم خارج بشه بهش نگاه میکنم و یه لبخند محو روی لبانش میبینم. احتمالاً زخمامو ندیده. این میتونه تنها دلیلی باشه که یه همچین مردی به من لبخند میزنه. حالم از این طرز فکرم به هم میخوره. من همچین دختری نبودم. من اعتماد به نفس زیادی داشتم. ولی اون آتش سوزی تا آخرین ذره اعتماد به نفسم رو ازم گرفت. بعد از اون اتفاق سعی کردم به عقب برگردم. اما حتی وقتی خودمم تحمل دیدن تصویرم رو توی آینه ندارم، نمیتونم باور کنم به نظر کسی جذاب میام. وقتی بالاخره به غرفه خودمون میرسم و روی صندلی مینشینم، پدرم میگه هیچ وقت تکراری نمیشه. چنگالش رو به سمت گارسون که حالا پشت صندوق رستوران ایستاده تکون میده. همین طرفدار داشته. یه تیکه از غذاشو توی دهنش میذاره و با دهن پر ادامه میده. حالا درباره چی میخواستی با هم حرف بزنی؟ چرا فکر میکنی میخواستم درباره یه موضوع خاص باهات حرف بزنم؟ به غذاهای روی میز اشاره میکنه و میگه داریم با هم ناهار میخوریم، پس معلومه یه حرفی با هم داری. این خیلی غم انگیزه که رابطه ما به همچین جایی رسیده. اینکه هر دومون میدونیم یه قرار ساده ناهار باید حتما دلیلی بیشتر از دلتنگی یه دختر برای پدرش داشته باشه. میگم من فردا میرم نیویورک. خب در واقع همین امشب، ولی پروازم آخر شبه و رسماً روز دهم میرسم نیویورک. دستمال سفرهش رو جلوی دهنش میگیره و سرفه میکنه. حداقل فکر میکنم که سرفه میکنه. مطمئناً این خبر نباید باعث بشه غذا بپره توی گلوش. با لحن تندی میگه نیویورک؟ بعدش میخنده. میخنده. انگار زندگی کردن من توی نیویورک یه شوخی خنده داره. فالون آروم باش. پدرت یه آدم عوضیه. اینو از قبل هم میدونستی. یعنی چی؟ چرا؟ مگه توی نیویورک چه خبره؟ همینطور که خبر رو کم کم توی ذهنش تحلیل میکنه، سوالاش بیشتر و بیشتر میشه. لطفاً بهم نگو اینترنتی با کسی آشنا شدی. ضربان قلبم بالا رفته. یعنی حتی نمیتونه تظاهر کنه از یکی از تصمیمام حمایت میکنه. میخوام زندگیمو عوض کنم. فکر کردم میتونم برم برادوی برای بازیگری تست بدم. وقتی 7 سالم بود، پدرم منو واسه اجرای نمایش گربه ها برد برادوی. این اولین باری بود که نیویورک رو از نزدیک می دیدم. حس می کردم یکی از بهترین سفرهای زندگیمو می گذرونم. تا اون موقع پدرم همیشه کسی بود که منو به بازیگری تشویق می کرد. ولی درست بعد از اون اجرای زنده بود که فهمیدم باید بازیگر بشم. هیچ وقت فرصتی پیدا نکرده بودم که دنبال تئاتر برم. دلیلش همین بود که پدرم مرحله به مرحله فعالیتامو به هم دیکته می کرد و خودش بیشتر به صنعت فیلم علاقه داشت. اما حالا 2 سال از آخرین کاری که برای زندگیم انجام دادم می گذره. نمی دونم به این زودی ها می تونم جرأت اینو داشته باشم که توی مصاحبه های برادوی شرکت کنم یا نه. اما تصمیمی که درباره رفتن به نیویورک گرفتم، یکی از معدود تصمیمات منه که بعد از آتش سوزی برای خودم گرفتم.